زشت و رنج شوم و انحراف برانگیز، مصیبتی به عظمت زمین و آسمان. شگفت نیست اگر که آسمان در این مصیبت خون گریه کند. و بدانید که عذاب آخرت خار کننده تر است و هیچ کس به یاری بر نمی خیزد. پس این مهلت خدا شما را خیره و غره نکند، چرا که خدای عز و جل از شتاب در عقاب منزه است و از تأخیر در انتقام نمی هراسد. به یقین خدا در کمینگاه شماست.
سر نی در نی نوا میمان لگر زینب نبود، سر نی در نی نوا میمان لگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان لگر زینب نبود، ممدوحه پروردگار ای نایب صاحب ذوالفقار، اسطوره صبر و وفا ای بهترین اسطوره روزگار، ای قله تاب استوار به نام بلند حماسه سرودی، اگر تو نبودی حسینی نبودی، به نام بلند حماسه سرودی، اگر تو نبودی حسینی نبودی، سر نی در نی نوا میمان لگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمان لگر زینب نبود، ای بانوی با افتخار ای مظهر عزت و اقتدار، در کربلا آیین دار ایثار تو قصه مالگار، آرام دل دل بیقرار نماز شبت بود چه گرم سجودی، اگر تو نبودی حسینی نبودیم، به نام بلند حماسه سرودی، اگر تو نبودی حسینی نبودی.
قصه عاشقان کربلا بارها و بارها بر پرده سینما و قاب تلویزیون نقش بسته.
صدا، دوربین، حرکت.
عشق شاید خبر نکنه، شاید در نزنه، شاید یهو و از ناکجا آباد سر از زندگیت در بیاد.
یعنی عاشق شدی؟ دیدی خنده هم بی دلیل نبود؟
من امروز عاشق شدم، شما دو ماه پیش میخندیدیم.
یادتی مثل سگ گربه پاچه همو میگرفتیم؟ اگر بر من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟
اما وقتی پاش به قلبت باز شد، زمین و زمان هم که دست به دست هم بدن نمیتونن از قلبت بیرونش کنن.
تمام دنیا رو کردن یه ذره که با همون ذره میشه دنیا رو زیر رو کرد، او وقت دختر من، نفس بالنده من، عاشق یه پسری شده که در جواب تمام منطقای من به من میگه اهل بیت.
باورشه پدر، باورشه.
بازم تو اومدی؟
جایی کشیده ها رو صورتم کم رنگ شده بزن، نه این طرف هم نزدی
آبت برخورد دیروز، معذرت واقعا، ولی حرفام سر جاش،
ولی من بازم میام
قید دختر منو بزن.
باور کنی نمیتونی.
تو رو به تمام اهل بیت قسمت میدم.
تو رو خدا قسم ندین آقای کجاست؟ تو رو خدا قسم ندین.
تو رو به همون حسین افز منو نگیر.
گره های کور باز میشن اگه با دل شکست و عاشق دلتو گره بزنی به ذریح حضرت عشق. درای بسته باز میشن اگه پناهت اهل بیت باشن، اگه تکیگاهت حسین علیه السلام باشه.
شما اومدی خواستگاری دختر من به چه پشتی؟
اهل بیت.
چی؟
اهل بیت.
اهل بیت مگه تشمعی بودن؟ حاج خانم
منظورشون امام حسینه و
پس جواب من این بود، امام حسین. بگین خودش بیاد.
لا لا
امام حسین کجا
بیاد؟
چی میگید بابا؟
بیاد خواستگاری کنه بعد میگید.
به نظر من درست میگید. میاد.
عشق حسین فاتح همه نبرد هاست. عاشق حسین حریف میطلبه برای جنگ با دنیا.
چرا دست زنتو نمیگیری ببری؟
عاشق حسین حریف میطلبه برای جنگ با دنیا، برای زندگی و برای عاشقی.
یا زهرا، ما ایم و نوای بی نوایی. بسم الله. اگر حریف مایی
خب دور نشیم از پیامک ها. ازتون پرسیدم که وقتی که خسته اید، ناامیدید، دیگه انگار به بن‌بست رسیدید و هیچ راهی وجود نداره، چه کار میکنید که دلتون آروم بشه؟ قرار شد که از فرمولا و راه حلایی که بلدید به ما هم یاد بدید. 3094 در اختیارتونه. مثلا آقای علیرضا محسنی نوشتن که بارها در اوج خستگی و ناامیدی با نماز و یاد مرحوم مادرم، آخه خدا رحمتشون کنه، و حرفهای پر از امید دادن او روحیه گرفتم. دیروز در ظهر عاشورا اشک ریختم. خدا قبول کنه عزاداری هاتون رو. خدا مرحوم مادر رو بیامرزه، رحمت بکنه که همچی پسری از خودشون به یادگار گذاشتن که عاشقانه امام حسین رو دوست داره. واقعیت هم همینه، پدر و مادرها وقتی آسمانی میشن باز حواسشون متوجه اولادشون هست، باز هم براشون دعا میکنن. اصلا میگن که وقتی بچه ها سر میزنن به مزارشون، پدر و مادر خیلی خوشحال میشن و توقع دارن از بچه ها که مثل همون موقع که زنده بودن و بچه ها میرفتن به دیدارشون، باز هم بعد از مرگ آسمانی شدن باز هم بهشون سر بزنن. و قطعا دعای مادر شامل حال همه ماست، به خصوص اون وقتایی که خسته ایم، ناامیدیم و نمیدونیم چه کار بکنیم. یادمون صحنه از فیلم و سریال پایتخت افتادم که نقی معمولی بد جور باخته بود توی کشتی، خیلی حالش بد بود، خیلی گرفته بود. رفت سر مزار مادرش، وقتی که همه رفتن با این جمله هم شروع کرد: مامان دیدی چی شد؟ آدم با مامانش راحت حرف میزنه دیگه، راحت صحبت میکنه. مادران آسمانی هم اونجا به خدا نزدیکترن، قطعا قشنگتر، بهتر، سرحوصله‌تر و مؤثرتر برامون دعا میکنن. آقا مهدی زین‌العیون از کشاورزان خوب کشورمون، از کسانی که حافظ امنیت غذای کشورمون، از شهر رفسنجان برای ما پیامک ارسال کردن. نوشتن که گاهی وقتا از نردبون بالا میریم تا دستان خدا رو بگیریم، غافل از این که خدا نردبون رو برای ما محکم گرفته که نیفتیم. هدفمون که خدا باشه، با ایمان به خداوند گام در مسیر خوشبختی میذاریم. اصلا این بیت مولانا خیلی به نظر من راهگشا است که میگه و یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. فقط خداوند بالا سرمونه، هوامونو داره، توجه میکنه به همون. و چقدر خوبه که ما برای ارتباط گرفتن با خدا به رسم ائمه، با توسل به ائمه این کارو کنیم و آبرومندان نزد خدا رو واسطه قرار بدیم، برای اینکه خداوند یه جوری دیگه ما رو نگاه بکنه، بگیم خدای من عاشق این بنده خوبات هم، خدای من این بندات که تو خیلی دوستشون داری رو من خیلی دوستشون دارم، اونایی که بلدن خودشونو به بالا بالاها وصل کنن این چیزها رو میدونن. اینطوری ما تقرب میجوییم به درگاه خدا. خب 17:39 هست، ارتباطمون برقرار شده با حاج آقا سرلک گرامی و عزیز و قراره که ایشون روشن‌تر، واضح‌تر و شیواتر با کلام خوبشون برای ما راجع به موضوع امروز صحبت بکنن. یه موضوعی هم از دیروز قولشو دادن که بیشتر ازش بگن. حاج آقا سرلک سلام میکنم به شما، ایام رو خدمتتون تسلیت میگم، عزاداری هاتون قبول. حاج آقا سرلک صدای من رو دارید؟
بله.
سلام بر شما، ایام رو تسلیت میگم، عزاداری هاتون قبول.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و پیشانی بلند این برنامه عرض سلام و تسلیت امروز رو دارم و انشالله که در این غروب آدینه خدا به حق امام زمان علیه السلام همه عزاداری و تلاشهای مردم شریف و بزرگ و نجیب ایران رو در تعظیم شعار الهی عزاداری سید الشهدا بپذیره و انشالله همه ما به چشم امام حسین آمده باشیم.
الهی آمین. چه دعای خوبی. حاج آقا یه موضوعی رو از دیروز به همون قول دادین که پی بگیریم، بحث ظلم نپذیرفتن بود، زیر بار ظلم نرفتن بود و امروز هم یه سوالی تو برنامه داریم که از مردم پرسیدیم وقتی توی زندگی احساس تنهایی میکنید و به بنبست میرسید چی بهتون آرامش میده، چی قوت قلبتون میشه، کدام رو اول بهش بپردازیم حاج آقا؟
والا من نه، مردم چی گفتن که وقتی احساس تنهایی میکنن چی بهشون قوت قلب میده؟
یکی گفت یاد امام حسین، اشک بر امام حسین. یکی گفت مادر مرحومم براش نماز و دعا میخونم. هر کسی یه چیزی گفت، هر کی راه خودشو داره به سمت خدا. ولی خب شما برامون بیشتر بفرمایید.
خواهش میکنم. اساسا احساس تنهایی از یه جهت خیلی خوبه، چون واقعی قصه اینه که ما تنهاییم و خدا همه ی حقوقها رو برای ما میترکونه تا بفهمیم که خلاصه ما تنهاییم، کسی رو نداریم و به هر چیزی تکیه کنیم باید یه روزی ازش دست بکشیم و جز خدا کسی پشتیبان ما نیست. خیلی از این تنهایی ها آغاز روبرو شدن با حقیقت بزرگی است به نام این که بر دوست تکیه باید، بر دیگران نشاید. موسی صفت رها کن از دست خود عصا را. این که خدا به حضرت موسی گفت این چیه تو دستت؟ گفت این عصاست. اتوکل علیها ولش تکیه میکنم. بعد که بهش گفتن تکفت تکیه میکنی، فرمود الغ عصاک، اون چیزی که بهش تکیه بازی.
بله.
وقتی که انداخت او رو فعضاه یه حیتون تسعا، یک اجدهای خروشانی شد که حضرت موسی ازش ترسید. یعنی باطن اون چیزی که ما بهشون تکیه میکنیم اگر هویدا بشه باید خلاصه بفهمیم که باید برشون ازشون بترسیم. از یه جهت این تنهایی ها که حالا خدا رحمت کنه استاد ما رو میگفت اگر اسلام این همه تأکید نکرده بود بر محبت، بر عواطف، بر علاقه، ابراز علاقه، من به شما ها میگفتم که دل همدیگر رو بشکنید. البته ایشون میخواست اون حکمت رو توضیح بده تا بدونیم که این تکیه کردن ها و این دلبستگی ها اینها راه ما رو دور میکنه و چشم ما رو کور میکنه. به همین خاطر از یه جهت این هدیه ایست که گاهی دنیا مشتش باز میشه و ما احساس تنهایی میکنیم. این یک موهبت بزرگه که اونجاست که انشالله باید خدا رو پیدا کنیم و به او بگیم که ما تو رو وسط دلبستگی های نابجامون گم کردیم. از یه جهت اینه، از یه جهت دیگه حالا که مردم بیشتر اینو جواب دادن این است که بالاخره این دنیا فراز و فرود داره، بالا پایین داره. اگر یه وقتی دلمون گرفت چه کنیم؟ قرآن خب پاسخ داده که الا به ذکر الله. اگر توجه کنیم که یک مقتدر مهربان خلاصه عزیز وجود داره که با او کاملا ندار باید باشیم، توجه به او ما رو از این دلگرفتگی ها نجات میده. خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصر الله رو، ایشون بگفت من از قائد شهیدمون از امام عزیزمون آموختم.
بله.
که آقا به ایشون فرمودن هر وقت که دلت گرفت برو در یه محیطی تنها باش توی اتاقی و با خدا شروع کن به حرف زدن و بگو گزارش همون مشکل خودت رو به او در میان بگذار، به او بگو که من این چنین و آنچنان گره های مادی معنوی در کارم هست. ایشون سید حسن نصر الله رحمت الله علیه میگفت من اینو امتحان کردم وسط همه کوران ها و وسط همه طوفان های سهمگین و بنیان برافکن، گاهی دلم از همه چیز میگرفت و می رفتم در یه گوشه ای با خدا می نشستم، از همون نقطه ای که آسیب بردم و فشار به من آمده بود با خدا حرف می زدم. فتحسن می گفت این تجربه برای من فوق العاده بود که گاهی روزی 3 دقیقه 5 دقیقه چقدر با با خدا مستقیم و بیواسطه حرف زدن و او رو وسط مشکلاتمون کشوندن که او امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، وقتی کسی به اضطرار برسه او رو صدا کنه، اون کشف سوء میشه، یعنی اون سوء، اون گرفتاری، اون درگیری براش خلاصه پایان میپذیره. واقع قصه اینه، یعنی منطقه خب ما شیوه رو بلد نیستیم، یعنی ما گاهی اوقات خدایی رو در ذهن خودمون میسازیم که یه خدای فانتزی گوگولی مگولیه، مثلا با حال اینجوری که مثلا به ناگاه بعد مثل این چراغ جادو، این قول چراغ جادو بیاد بیرون یا همه چیزو برای ما تغییر بده. اون خب خدا نیست، اون قول چراغه. اما اگر یک خدای واقعی باشه که ما که به قول خود آقا اون شعر پروین اعتصامی رو میخوندن که بفهمیم که هر بلایی که از دعایت رحمتی، که این کم کم نزدیک بشیم به او و ببینیم که اصلا به قول آقای دولابی این گرفتاری ها رو ایشون درست کرده، خدا درست کرده که ما گرفته یار بشیم. و اون وقتی که از خدا توقع جادوگر نداشته باشیم، توقع یه چون دونم یک کسی که یهو از این مداد جادو داشته باشه و یهو دکمه بزن یه کلاکتی رو مثلا تو فیلمای سینمایی میزنن یهو همه چیز جالب میشه، نه، خدا دکمه آفعان حوادث رو نداره که یهو جلوی همه سختی ها رو بگیره، بلکه خدا معیت باهاش و با اون نگاه کردن حوادث سخت رو برامون شیرین میکنه. این قصه لوگوتراپی یا معنا درمانی که در دنیا به هر حال خیلی رواج داره اصلا همینو میگه، همین چیزی که مولوی در اون بیتش میگه که در مصیبت میچشم لذات او، چرا؟ چون مات اویم، مات اویم، مات او. به هر حال در دلتنگی ها، در گرفتاری ها، در کمبودهای اقتصادی، در نمیدونم بی احترامی دیگران، در فشارهای اینها، در همین جنگ بیشرمانه که امریکا و اسرائیل به سر و روی کشور ما سرازیر کرده، هر چقدر مردم با خدا گفتند و از خدا گفتند و الله اکبر گفتند و توجه کردند به خدا، اون مهابت ظاهری امریکا و اون هیبت پوشالین او بیشتر فرو ریخت و مردم بیشتر احساس اقتدار کردند. به هر حال همه این گرفتاری ها و این فشار ها برای این است که ما یادمون بیاد که ما همه مستان آن می بوده ایم و عاشقان درگاه وی بوده ایم. و اگر این گره بخوره تو این گرفتاری ها، این دل این گره رو بزنه و پیوند رو بزنه که غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری بردرم، اون وقت خلاصه کار ما به اوج رسیده. به هر حال این که قرآن فرمود اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون، که ما مردم رو با گرفتاری ها گاهی روبرو میکنیم تا اینها نالشون و آهشون در بیاد. این نکته رو من میگم خیلی نکته ظریفیه، یکی از اسامی خدا آه، آه
تجانه.
یعنی مثلا همونجور که یک اسم خدا خالقه، یکیش مصوره، یکیش بارئه، یکیش مثلا رازقه، یکی بله. از اسامی خدا هم آهه. و جالبه که ما هیچ وقت نمیگیم یا آه، مثلا ما یا رازق میگیم یا خالق میگیم، ولی یا آه نمیگیم، بلکه چی؟ آه رو میکشیم، یعنی آه از نهادمون و از جانمون برمیخیزه و اون مال وقتیست که دنیا اعتبار خودش رو خلاص از دست داده باشه، فلون مشکل، فلون گره، فلون زنجیر سر راه ما قرار گرفته باشه، آه میکشیم. اون آه یعنی خدا، یعنی من، گفت کی باشد و کی باشد و کی من باشم و من باشم و وی، وی باشد و وی باشد و من، می باشد و می باشد و می، که می همون یاد خداست، یاد اون مستی توجه به یک مهربان مقتدر. من خیلی زیاد حرف زدم،
خیلی هم زیبا صحبت کردید، استفاده کردید.
هر وقت هر جور گیر افتادیم خلاصه یاد خدا گره گشاست. و البته امام حسین قربونش برم انقدر یاد خدا رو واضح کرده و در این گریه ها و عزاداری ها اینقدر یاد خدا جلوه داره و عمیقه و جذابه که هر کی به اندازه یک آه با یاد سید الشهدا یک قطره اشک گره بخوره، اون وقت گرفتاریش برطرف میشه. به همین خاطر اون یه ذره گریه میکنه، برای امام حسین اصلا غم و غصه از دل اون برطرف میشه.
هر کسی هم عزیز از دست داده براش روزه امام حسین و عبدالله رو که میخونن، انگار آره. که اون غمش رو هی مقایسه میکنه، میبینه نه هنوز راه زیاده تا به عبدالله شبیه شده.
بله آروم
خودش آروم میشه. آروم
بله بله. یعنی یاد امام حسین یه قله ایست از یک گره خوردگی به مبدأ، که تو در هر دره خدایی نکرده افتاده باشی، یاد اون قله تو رو از اون دره میاره بیرون. یهو مادر شهید با همه عظمتش چلو پی تو همین جنگ رمضان دید.
بله.
چندین مادر و پدر شهید، یکیش که هیچ وقت تا حالا از ذهن من محو نشده، اون مادر شهیدی که رو پیکر رو یعنی تابوت
بله.
شهیدش دست میکشید و میگفت فدای سر بی سر حسین، فدای پیکر بی سر حسین، فدای علی اکبر حسین. بعد میگفتش که پسرم، خیلی هم معلوم بود پسرش قد بلند بود، میگفت این حرفاش،
ای خدا،
میگفت پسرم این قد رشیده تو از ذهن من نمیره، ولی یاد علی اکبر امام حسین که میام تو رو یادم میره و دو تا داداشای دیگه هم حاضرم با عشق تو این راه بدم. یعنی یاد سید الشهدا یه جوریه که همه هم و غم و همه غم و غصه رو میتونه در خودش ذوب کنه و به تو بهجت بده، به تو سلحشوری بده، به تو سربلندی
عزت
بده،
غرور و عزت بده، سربلندی، غرور
بده.
خوب بلده. البته ها سربلندی
بله، غرور معنای شکوه، غرور به معنای ذلیل نشدن مقابل دشمن، نه معنای تکبر. بله
خیلی ممنونم حاج آقا. خانم مکانیک به من بگید بازم فرصت داریم یا نه خیلی کوتاه راجع به بحث ذوالپذیری هم برامون بفرمایید، چون قول دادیم
ببینید دیروز بحث این بود که ما بخوایم شبیه سید الشهدا بشیم، اول باید ظلم نکنیم به هیچ کس، به هیچ اندازه، حتی به مورچه، به همسایه، به همسر، به باجناق، به جاری، به مادر شوهر، به مادر زن، از اینا بگیریم تا بقیه. و دوم این که این خیلی نفس اماره رو باید کنترل کنیم، این جهاد اکبر میخواد این اولی که ظلم نکنیم، دوم این که زیر دار ظلم هیچ کس نریم به هیچ قیمت. آمریکا و غیر آمریکا اگر صد تا دیگه هم باشن به ما ظلم خواستن بکنن و ما زیر بار ظلم اونا بریم، و حسینی نشدیم. این که ما ذلت مندانه حرف نزنیم، نگیم ما از آمریکا گندم میخریم، غلط میکنیم که گندم بخریم، این ذلت محضه. یعنی چی؟ اینا بی شرف و همجور که بمب زدن،
خدا رو تکسیب هم شد
تو گندمشون هم ممکنه
بله.
ممکنه که نه این کارو کردن دیگه، مگه نبود
بد سابقن بله. و جز بدعهدی ما چیزی ازشون ندیدیم، خبیث. بله
کیسه های خونی رو قبلا مگه نخواستن آلوده به ایدز کرده بودن
برای بیماران هموفیلی؟ بله بله.
ما نمیتونیم اینا اعتماد کنیم، این زیر بار ظلم رفتنه. بله قرارداد، مذاکره، اینا رو بالاخره جنگ بعد یه جوری به نتیجه برسیم، ولی این که یه جوری حرف بزنیم بیاد مثلا یکی از مسئولین ما بیاد بگه آقا ما بیچاره ایم، نه اینا زیر بار ظلم رفتن، اینا رو ملت امام حسین قبول نمی کنه، نمی بخشه و خود امام حسین هم نخواهد بخشید.
حاج آقا یه سوال دیگه هم بپرسم، این بحث زیر بار ظلم نرفتن رو ما وقتی خیلی کلان مطرح میکنیم، خب میرسیم به قول شما به رفتاری که باید در مقابل قدرت‌های خبیث دنیا داشته باشیم، اما یه سوالی هم حالا ما آدم‌های معمولی تر شاید برامون مطرح بشه، بعضی‌ها فکر میکنن که سکوت، اگه بهشون ظلمی شد سکوت بکنن کار خوبی کردن. من یه جا شنیدم میگفتن خود مظلوم هم مقصر اگر که پیگیری نکنه، حقش رو از ظالم نخواد. این چجوری معنی میشه؟ مادرایی که مثلا به بچه هاشون میگن که نه، حالا بعضی خیلی مامانا دیگه مهربون و دلسوز میگن نه چیزی نگو، حرفی نزن، اینا چجوریه حاج آقا؟ در عالم شرعی یا در عالم دین ما چطور نگاه میشه به این مسئله؟
ببینید ما سه تا کلید واژه داریم، یکی ظالم، کسی که ستمگری میکنه، زیاده خواهی میکنه در هر حدی. دوم منظلم، کسی که ظلم رو میپذیره و میترسه مقابله کنه.
بله.
سوم مظلوم، یعنی منظلم یعنی ظلم پذیر، مظلوم یعنی کسی که مورد ظلم قرار میگیره. ما اجازه نداریم منظلم بشیم. منظلم یعنی ظلم رو پذیر، منظلم مثل خود ظالم کثیفه، یعنی شما به هیچ وجه تو سری خور بشی. به قول شما به بچه‌مون نباید یاد بدیم که از هم کلاسیش تو سری خور بار بیاد، نه حقش رو بگه، توضیح بده، ممکنه همه کارا رو هم بکنه، آخرش اون قدرتمندتر باشه ظلم کنه، مثل همین اتفاقی در مورد ما افتاده. یعنی ما در مورد حال ما که جای خودی چی، در مورد خود امام حسین همه قدرتش رو آورد تو میدان ولی مظلوم شد آخرش.
بله.
یعنی او رو کشتن، برادرش رو کشتن، شش ماهش رو کشتن، ولی منظلم نشد. منظلم یعنی نگفت که حالا طوری نیست، کنار میایی، حالا طوری نیست، اشکال نداره، میریم قرارداد. نه اصلا اینجوری نبود، بچهای کوچیکش هم با تشر حرف می‌زدن با لشکر عمر سعد. حضرت زینب تو بارگاه یزید چنون له کرد یزید و چنون پشت دستی زد تو دهن یزید، فرمود که کیدک و سعیک، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تو نمیتونی، ممکنه ما رو بکشی ولی نمیتونی عزت ما رو دیستان.
حاجه قیاد حضرت امام خمینی افتادم روزی که ماموران سابق اومدن امام رو دستگیر کنن و ببرن، امام اومدن در خونه گفتن چی شده؟ باشه بریم، همراه شدن رفتن. امام بعدن گفتن من ذره ای نترسیدم و حتی جالبی بود که ماموران ساواک خیلی اونا بیشتر داشتن میترسن. امام گفت من به اونا هم دلداری میدادم، میگفتم هیچی نمیشه، نترسید. و این نترسیدن و این زیر بار ظلم نرفتن رو ما از رهبر شهیدمون یاد گرفتیم، از امام معمار کبیر انقلاب یاد گرفتیم و قطعا همه اینها وصل هست به امام حسین علیه السلام. خیلی ممنونم از شما حاج آقا سالک گرامی، استفاده کردیم از حرفتون. زنده باد، بسیار جمله زیبایی بود که تأکید کردیم از شهید حاج قاسم سلیمانی هم تمامون شنیدیم و باز هم باید گفته بشه تا در یادمون حک بشه. ممنونم حاج آقا، با تو خداحافظی میکنم، این ایام رو باز هم بهتون تسلیت میگم، انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه.
همچنین خدا ناصر شما باشه. یا علی مدد، به یاد و حجت ابن حسن که غروب جمعه است، هممون دعا میکنیم که اللهم عجل ولی یک الفرج.
الهی آمین، خداحافظ. ممنونم که همراهید با ویژه برنامه تهران تا کربلا. پیامکاتون داره به دست من میرسه. ازتون پرسیدم که وقتی توی زندگی احساس تنهایی میکنی چی بهتون آرامش میده؟ چه چیزی قوت قلبتون میشه که بتونید ادامه بدید و نشکنید؟ بریم سراغ پیامکای شما، چند تا پیامک بخونیم همراه با هم دیگه. دوستی جناب سرهنگ ناصر جعفری نوشتن که همیشه امیدتون به خدا باشه، چون امید بستن به غیر خدا همچون خانه عنکبوت سست، شکننده و بی‌اعتبار است. خدا به تنهایی برایتان کافی است. به امید خدا با اتحادمان ما پیروزیم. زنده باشید. دوست دیگری نوشتن که خدا هم میداند و هم میتواند، پس نگرانی معنا ندارد. آقای احمد رضا میر این رو برای ما نوشتن. 910 چهار شماره آخر 8139 نوشتن که چه روحی خوبی داری شما، یه اطمینان و یقین توی کلامته. والا چیز دیگه هم نوشتن، من نمیخونم اونها رو چون مناسب رسانه نیست، اما یه چیزی رو بگم. همه ما، هممون، نه فقط من، وقتی که صحبت از خدا باشه میتونیم با قدرت صحبت کنیم، میتونیم قوی حرف بزنیم، چون خداوند قدیم الاحسانه. یعنی خداوند از اون زمانی که ما در شکم مادر داشتیم رشد میکردیم، هوای ما رو داشته دیگه، میدونیم دیگه. این روزا علم پیشرفت کرده، هر یه اختلال کوچیکی که پیش بیاد، هر یک درصد